خنده پارسی که به بنگال می رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. سلام، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستیم. تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی، پر از ناگفته‌های شنیدنی پیرامون یکی دیگه از موضوعات مهم زبان و ادبیات فارسی. تصمیم داریم در ادامه برنامه گذشته درباره اسطوره‌ها و تأثیر اونها در رشد و زبان فارسی صحبت کنیم. امشب به صورت اختصاصی در این برنامه درباره عناصر اربعه، تقدس و کارکرد این عناصر در اسطوره‌ها صحبت کنیم. با ما همراه باشید. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنین تا از این را هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی. باران گرفت نیزه و قصد مساف کرد. باران گرفت نیزه و قصد مساف کرد. آتش نشست و خنجر خود را غلاف کرد. گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت، با رعد سرفه های گران سینه صاف کرد. گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت، با رعد سرفه های گران سینه صاف کرد. تا راز عشق ما به تمامی بیان شود، با آب دیده آتش دل ائتلاف کرد. جایی دگر برای عبادت نیافت عشق، آمد به گرد طایفه ما طواف کرد. اشراق هرچه گذشت ذریحی دگر نیافت، در گوشه ای ز مسجد دل اعتکاف کرد. تقصیر عشق بود که خون کرد بیشمار، باید به بیگناهی دل اعتراف کرد.
یک آسمان نگاه،
به نام خدای زبان آفرین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، امشب هم در خدمتون هستیم با بحث اسطوره ها. اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته در خدمت سرکار خانم دکتر همیرا زمردی، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه تهران که همکنون رئیس مؤسسه لغتنامه ده خدا هستند، هم کلام و هم صحبت بودیم و شاگردی کردیم و استفاده کردیم از بیانات و دانش خانم دکتر. هفته گذشته در مورد اسطوره ها صحبت کردیم، اسطوره رو خانم دکتر برای ما تعریف کردن، مصداق های اسطوره در خلقت رو فرمودن، در شعر معاصر نمونه هایی از شاعران معاصر فرمودن، در مورد کارکرد اسطوره صحبت کردن، به سراغ فردوسی رفتیم که چقدر ایشون در استفاده از اسطوره ها پایبندی به اصل اسطوره داشتن یا تصرف کردن و موارد این چنین رو مطرح فرمودن. از خانم دکتر ما جلسه گذشته قول گرفتیم که انشاءالله بتونیم جلسه دیگری هم در خدمتشون باشیم و این بحث شیرین رو ادامه بدیم. هم اکنون خدمت سرکار خانم دکتر همیرا زمردی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام دانشگاه تهران هستیم که همکنون هم رئیس مؤسسه لغتنامه ده خدا هستم. خانم دکتر خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی با شنوندگان داریم بفرمین تا من خودم مشتاقم بریم سراغ بحث امشب.
سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از لطف و محبت جناب عالی و همینطور مخاطبان فرهیخته و عزیزم.
متشکر. خانم دکتر من اصلا در مورد خود لغتنامه ده خدا هم سوال دارم، یعنی انشاءالله ما این برنامه که تموم شد یه فرصتی هم بذاریم در مورد لغتنامه ده خدا صحبت بکنیم و ببینیم که لغتنامه ده خدا الان چه فعالیتی داره انجام میده. من شعری که انتخاب کردم در ابتدای برنامه و تقدیم کردم خدمت شنوندگان عزیز از مرحوم دکتر قیصر امینپور، خیلی نماد اسطوره‌ای داشت از آب و آتش و باران و بی ربط به بحث امشب نیست. امشب اگه اجازه بدین بریم سراغ عناصر اربعه، ببینیم عناصر اربعه چی هن، در مورد تقدسشون اگه اجازه بدین من خدمت شما عرض بکنم کمی در این مورد، ما انشالله بتونیم صحبت بکنیم و شنوندگانم و همچنین خود من استفاده بکنم. اصلا عناصر اربعه رو تعریف میفرمایید که عناصر اربعه کدام ها هستند؟
به نام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با مبحث شیرین و بنیادین عناصر اربعه در اسطوره. ببینید ما در ادبیات فارسی دری کهن‌تر خودمون که دوره بعد از اسلام هست میبینیم چهار آخشیج به اینها میگفتند، در واقع چهار عنصر که اینها، این چهار عنصر با در واقع با ترکیب آسمان و همینطور چه کار میکردن؟ خلقت رو پدیدار میکردن، در واقع با آبای الوی میساختن و نام اینها رو امهات سفلی میگفتن به این عناصر. نکته ای که حائز اهمیت هست، خب خاک و باد و آب و آتش فراخور اون سنگینی و سبکی این عناصر جایگاه‌های مختلفی در علوم دایره المعارفی ایران بعد از اسلام دارند و همینطور در ایران قبل از اسلام در متون پهلوی و متون دینی زرتشتی بسیار مقدسند. حالا مواضعی که مربوط به تقدس هر کدوم از این عناصر هست من تک تک خدمت دوستان خواهم گفت، در باب آب، در باب خاک، باد و آتش. در آیین‌های زروانی، میترایی و مانوی و همینطور در اسطوره‌های زرتشتی اینها بسیار مقدس بودند. برای اینها فدیه و قربانی نثار می شده و جالب اینجاست که قدما آتش و باد رو عنصر نرینه می دونستن و خاک و آب رو عنصر مادینه، به دلیل اینکه خاک و آب به زمین نزدیکن و در زمین جاری هستند و آتش و باد یک عناصر استعلایی و بالاتری هستند. حالا جالبه که ما بدونیم در علم طالبینی که یک علم کهنی هست در اسطوره‌های هندی، چینی و در تاریخ این کشورها، طالبینی از قدمت بسیار زیادی برخورداره. این طالبینی بر اساس ماه‌های سال رصد می شده، یعنی از فروردین که برج بره بوده، اردیبهشت ثور، خرداد جوزا هستش، تیر سرطان، مرداد اسد و شیر که نام‌های ایرانی و عربی دارن هر کدوم از اینها، شهریور سنبله یا دوشیزه است، مهر ترازو و میزان و آبان ماه که عنصر آب داره عقرب و کجدم در فارسی، آذر ماه قوس و کمان و دی ماه جدی و بزغاله هستش، بهمن ماه دلو یا مرد جوانه و در اسفند ما هم با حوت و ماهی روبرو هستیم. جالبه بدونید هر کدوم از این چهار ماه سال یک مثلث رو تشکیل میدن که این مثلث خاکی، بادی، آبی و آتشیه که حالا من اینها رو خدمتون خواهم گفت. مثلا فروردین و مرداد و آذر ماه مثلثه آتشی هستن، یا مثلا همونطور که تیر ماه و آبان و اسفند ماه مثلثه آبی هستند، بعد اردیبهشت و شهریور و دی ماه مثلثه خاکند و آنچه که از مثلثه بادی میمونه در واقع خرداد و مهر ماه و بهمن ماهه و فراخور هر کدوم از این افرادی که در هر ماهی به دنیا بیان یه اخلاق خاصی بر اساس این مثلثه ها رقم زده میشه. در علم النفس که همون علم روانشناسی ابن سینا زیاد به اون ورود کرده در آثار خودش، ما یه سری مسائل طالبینی رو میبینیم حتی در گاه شماری هایی که ابو ریحان بیرونی در التفهیم و آثار الباقیه و اینها صورت میده، مسائل گاه شماری منطبق میشه با مسائل مربوط به موالید هر ماه که خصوصیات اونها رو به صورت خیلی مبهم در اونجا بهش میپردازن.
خانم تو خیلی دارین جلو میرین. بذار من به شما برسم. من خیلی سوالات تو ذهنم پیش اومد. این که فرمودین برای هر کدوم از اینها عناصر چهارگانه یا آخشیج فدیه میدادن و قربانی میکنن، اینا نماد هم داشتن؟ یعنی الهی بودن هر کدومشون؟
اینا رو من تک تک خدمتتون عرض میکنم.
خدمت.
داریم در باب کلیات این بحث صحبت میکنیم و چقدر جذابه که بگیم شاعرانی مثل مسعود سعد سلمان، من خیلی این شاعر رو دوست دارم، سالهای گذشته این درس متن مسعود سعد سلمان رو به بچه ها میگفتم، یک بیت بسیار زیبایی داره که بر اساس تاله تیرماهی خودش میگه و ایشون چون 13 سال در زندان بوده، غزنویان به این یه مقداری بی حرمتی و جفا کردن و هی در زندانهای مختلف نای و مرنج و اینها زندانی بوده، یک روحیه لطیفی هم داشته و چون متولد ماه تیره مثل خود من که تیرماهی هستم، ایشون میگه خرچنگ آبی و خداوند تو قمر، آبیست، سوزش تن و جان از شما چرا؟ خب فکر کنم اینجا متوجه معنی شدی.
بله.
میگه تو در مثلثه آبی هستی، تیر و آبان و اسفند میشن مثلثه آب، یعنی عنصر آب فائق و مسلط بر خصوصیات این افراده. و خدای
هم
تو
هم جسم هم روح خانم دکتر.
بله دیگه، در واقع اون شخصیت فرد
شخصیت
که هر برگرفته از جسم و روح هست. حتی مثلا در باب اندامهای افراد متولد این ماه هم طالبینی شده، در باب دوست داشتنی هاشون، در باب مسائلی که اینها علاقه مندن، در باب خصوصیات بدنیشون خیلی صحبت های زیادی شده. اما مسئله این هست که عنصر قالب تو میگه آبه و رب الارباب تو ماه قمر، چون برج سرطان رب النوعه و رب الاربابش ماهه. آبی هست، ما هم آبیه، چرا تو منو میسوزونی؟ چرا مثل فروردین و مرداد و آذر عمل میکنی؟ در واقع این دانش نجوم بوده در میان گذشتگان و نوع علم و نفس، مسائل طالبینی هست.
پس ارتباطی بین علم نجوم و علومی مثل روانشناسی، اصلا علوم انسانی امروز،
بله،
یعنی اینها با هم ارتباطی داشتن و
بله.
عرض بکنم که بزرگان ما هم به اینا مطلع بودن وقتی میخواستن تحلیلی انجام بدن.
بله.
حالا یا تحلیل جامعه شناسی یا انسان شناختی، خودشون الان در مورد مسعود صد که هنوز من فهم میکنم توی کشورهای مثل شبه قاره اینا خیلی طرفدار داره و با نوع شعر مسعود صد، پس اینا با هم ارتباطاتی داشتن و
حتی
واقف بودن به اینها.
انجمنهایی در آمریکا و کشورهای دیگه راه انداختن تحت عنوان انجمنهای ستاره شناسی طالبینی، که مثلا خانم دکتر هاله طباطبایی که کتابی رو در این زمینه نوشته سالها مدیر اون انجمن در آمریکا بود. اینا روانشناسن و جالبه که به خصوصیات افراد و تحلیل خصوصیات مختلف روحی جسمی افراد بر اساس این مثلثه ها میپردازند.
پس با این حالا بحث خیلی گسترده میشه فکر کنم بخوایم بریم سراغ آبای الوی، چون از ما هم اینجا مثال زدین، اینها با هم در ارتباط هم هستند. در
هفت فلک و آبای الوی در ازدواج با امهات سفلی که چهار عنصرن موجب آفرینش میشن، آفرینش رو تشکیل میدن.
درست، خیلی جالب. اجازه بدین تو بخش بعد در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. یه بخشی داریم به نام یک اشاره، اینو بشنویم و برگردیم به مجدد از مسئلتون استفاده بکنیم.
یک اشاره.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بهروز صفرزاده هستم، پژوهشگر، ویراستار و فرهنگ‌نویس و مسئول بخش تألیف در مؤسسه لغتنامه بخدا. امروز می‌خوام یه واژه دیگر رو برای شما توضیح بدم، واژه آشنای جلوگیری. شاید تا الان فکر نکردیم درباره اینکه جلوگیری یعنی چی. جلوگیری خب ما می‌دونیم معنی متداولش اینه که نمی‌ذاری چیزی اتفاق بیفته. مثلا از یه حادثه شما جلوگیری میکنین، یعنی نمیذاریم اون حادثه اتفاق بیفته. اما این جلو چیه که ما اونو میگیریم؟ آیا تا حالا به این موضوع فکر کرده بودیم که این جلو در واژه جلوگیری چیه؟ جالبه بدونید که جلو به معنی افسار یا دهنه اسبه، افسار یا دهنه اسب که کسی اونو در دست میگیره و حیوان رو هدایت میکنه. در قدیم یه شغلی بود، یه کسی بود که مسئول این کار بود، یعنی افسار اسب رو میگرفت، پیشا پیش اسب میرفت، افسار هم دستش بود و اون حیوان رو کنترل و هدایتش میکرد به اون سمتی که باید بره. بعد این طرف چون کارش این بود، یعنی کنترل و هدایت اسب، شغلش هم میشد جلوگیری دیگه، جلوداری یا جلوگیری. به این آدم میگفتن جلودار یا جلوگیر. اون وقت جلوگیری کم کم تو فارسی معنیش تغییر کرد، شد یعنی کنترل و مهار چیزی و پیشگیری کردن از اینکه اون اتفاق بیفته. پس میبینید که در واقع این واژه به معنی گرفتن افسار اسب بوده، از اونجا اومده این واژه جلو. این جلو هم یه واژه ترکیه. امیدوارم که لذت برده باشین از ریشه شناسی این واژه جلوگیری. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان برنامه از پارسی تا فارسی، در خدمت خانم دکتر زمردی هستیم، استاد دانشگاه تهران. داریم در مورد اسطوره ها صحبت میکنیم و امشب در مورد عناصر چهارگانه یا آخشیج. خانم دکتر، من خودم گهگداری که وارد کلاس میشم حس میکنم بچه ها خیلی واسه شون جذاب بیدونن که مثلا من ماه تولدم چیه است، تا مثلا هم شخصیت ما رو پیدا بکنند و هم وضعیت نمره رو ببینن چجوری، از این آدم میشه نمره گرفت یا نمیشه نمره گرفت. بس خیلی هم پربیراه نیست، یعنی اینکه ببینیم از لحاظ علمی بخوایم اینا بررسی بکنیم، ممکنه بین علم و اسطوره یه جاهایی ارتباط برقرار بشه. اما این عناصر چارگانه آخشیج که فرموده، اینا تو اسطوره های ما چه جایگاهی دارند؟ یعنی اسطوره های ما چگونه از اینا استفاده کردن؟ اینا چجوری وارد اسطوره ها شدن؟
در آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. چون این چار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. بله، بسیار سوال ظریف و دقیقی فرمودین. آتش، ما با آتش شروع میکنیم که جایگاه اینها رو در اسطوره ها بازنمایی کنیم. به هر حال آتش یک عنصر استعلایی، نرینه و مسلطه و به هر حال در مقام تشبیه هم شعله های خشم و اینها، همیشه خشم تشبیه میشه به آتش. از توتم های مقدس آیین زرتشته، چرا که با نور ارتباط داره، نماینده نور و روشنیه و مایه گرمی جان و تن و فروغ چشمانه. آتش عنصر مقدسیه که پاک کننده پلیدی هاست. حتی در ادیان هندی و بومی میبینیم که متوفاهای خود رو و متوفیان خود رو به شعله های آتش میسپارند و در آتش پاک میکنند، حتی در آیین های شینتو و ژاپنی. فردوسی از آتش با نام فروغ ایزدی یاد میکنه، به گفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. در تاریخ ادیان و اساطیر گذشتن از آتش مایه تشخیص گناهکار از بیگناه، چنان که در داستان سیاوش عزیز دیدیم که بر اساس تهمتی که نامادریش رودابه به اون روا می‌داره، برای اینکه بیگناهی خودش رو ثابت کنه از کوه آتش عبور داده میشه و سالم و سرفراز بیرون میاد. در ادیان ابراهیمی حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش میسوزد، اما در آتش قرار میگیره، اما آتش بر او سرد میشود و نمیسوزه.
بردن و سلام.
بله، قلنا بر یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. نهادند بر دشت هیزم دو کوه، جهانی نظاره شده همگروه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند گفتی شب آمد به روز. سیاوش سپه را به تندی بتاخت، نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت. زهر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پرزخون، که تا او کی آید ز آتش برون. چو را بدیدند برخاست قو که آمد ز آتش برون شاه نو. چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. همی داد مژده یکی را دیگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. ما میبینیم حتی در داستان هندی رامایانا و در حماسه بزرگ هندی، سیتا همسر و معشوق رام هم برای پاک شدن از تهمت در میان کوه آتش قرار میگیره و سرفراز بیرون میاد، و این در مطابقت‌های اساطیری و حتی در روایات دینی یک مطلب گسترده‌ایه. سوگند خوردن با آتش، تقدیم هدایا و قربانی برای آتش و برپا کردن آتش کده‌هایی مثل آذرگوشسب، آذرفرنبغ، آذربرزی مهر، در واقع اینها از منویات آیین زرتشتی است. یکی سخت سوگند خواهم به ما، به آذرگوشسب و به تخت و کلاه، که فردوسی این رو در شاهنامه ازش تأثیر گرفته. گفتیم آتش عنصر گرمابخش تن و فروغ جان و روان هم هست. دیگر باره پرسید هندوی پیر، که جان چیست در پیکر جان پذیر. نماید مرا کاتشی تافته است، شراری از او کالبد یافته است. فرو مردن جان آتش یکیست، در این بد بود گر کسی را شکیست. ز جان در گذر کان فروغیست پاک، ز نور الهی نه از آب و خاک. در واقع نظامی در اینجا گرمای تن رو از آتش توصیف میکنه. در روایات پهلوی هم دقیقا این مطلب در متون پهلوی هست که فروغ تن از آتشه. حتی در داستان خیر و شر نظامی، آنجا که خیر آب طلب میکنه از شر و شر در قبال آب و آتش او چشمانش رو میخواد، میگه دیده ی آتشین من برکش، و آتشم را بکش به آبی خش. دیده ی آتشین مقوله ایست که آگاهانه به کار رفته، چرا که در متون پهلوی، بنده این رو در کتاب نقد تطبیقی ادیان و اساطیر به صورت مستند آوردم، زرتشتی ها بر این قائل بودند که فروغ و روشنایی چشمان ما به واسطه آتشیه که در چشمان ما خدا قرار داده. پس روح هم با آتش ارتباطه، چون جان و گرمای تن از آتشه و جاندار تصور می شده. در ایران باستان تعبیر مردن آتش و کشتن آتش، در واقع تعبیر کشتن به کار می برن، جاندار تصور می کنن عناصر اربع رو. و در پایان تجربه مذهبی و مکاشفه حضرت موسی علیه السلام که در کوه طور صاعقه می بینه که بر کوه بر می خوره، و این رو نمادی از تجلی خدا که در مقام ارنی خداوند به اون پاسخ میده، لنترانی، صاعقه‌ای و صعقه‌ای از تجلی خودش رو بر کوه طور پدیدار میکنه، و چون از توان حضرت موسی بیرونه بیهوش میشه. بر اساس روایت قرآن، همچون موسی دیده ای آتش ز دور، لاجرم موسیچه‌ای بر کوه طور.
خانم دکتر، الان من یه سوالی برام پیش اومد. اگر ما اینها رو جاندار بدانیم، عناصر اربعه رو یا آخشیج رو، بعد ما با صنعت تشخیص چه بکنیم؟ ما داریم اینها رو جاندار میپنداریم، یا اینکه از لحاظ اسطوره اینا واقعا زنده اند؟ یعنی جاندار پنداری میکنیم یا واقعا هستن؟ عناصر طبیعت هستن کلا، ما چون در کلام الله مجید هم میبینیم اینها رو گویی با اینها به گونه ای برخورد میکنه که اینا اصلا جان دارند و زنده اند. اینجا که خداوند میفرماید که ما مثلا امانت رو بر کوها عرضه کردیم و اونها ابا کردن از پذیرفتنش،